و 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 20 مهر ماه 1402. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله که به صورت ویژه یک ساعته خواهد بود تا با نگاهی موشکافانه تر به تحولات در خاورمیانه بپردازیم. همراه ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنوید از همکارم کیانه. من
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نخستین روز از سفر منطقه‌ای خود وارد تل‌آویو شد. اهداف این سفر ابراز حمایت قاطع آمریکا از اسرائیل، تلاش برای فرونشاندن جنگ، خروج غیرنظامیان از غزه و یافتن راهی برای آزادی گروگان‌ها ذکر شده است. آقای بلینکن پیش از سفر به تل‌آویو گفت رئیس جمهوری آمریکا بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را به منطقه اعزام کرده تا عزم آمریکا را برای مقابله با تمامی کسانی که به گفته او در فکر تهاجم بیشتر به اسرائیل هستند نشان دهد. President has deployed, as you know, the world's largest aircraft carrier group to the region to make very clear our intent to deter anyone contemplating any further aggression against Israel. روز جمعه و پس از گفتگو با مقامات ارشد اسرائیلی، آقای بلینکن در اردن با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو خواهد کرد. قرار است وزیر خارجه آمریکا به چند کشور دیگر منطقه نیز سفر کند. پس از حملات مرگبار حماس به اسرائیل، آنتونی بلینکن با رهبران مصر، اردن، عربستان، قطر، ترکیه و امارات متحده عربی در چندین تماس تلفنی تلاش کرده از گسترش جنگ جلوگیری کند. کارگروه سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. در بیانیه این گروه گفته شده مقامات جمهوری اسلامی به رغم نگرانی از وضعیت جسمانی خانم محمدی و توصیه پزشکان او را در زندان نگاه داشتند. پیشتر این کارگروه سازمان ملل بازداشت خانم محمدی را خودسرانه و ناقض منشور حقوق بشر و قوانین بین‌المللی خوانده بود. کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه یکی از زیرمجموعه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل است که از 5 کارشناس مستقل تشکیل می‌شود. نام نرگس محمدی که دوران حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند، هفته گذشته به عنوان برنده جایزه نوبل صلح اعلام شد. اولف شولتز صدر اعظم آلمان میگوید گرچه مدرک محکمی از نقش مستقیم و عملیاتی ایران در حمله حماس به اسرائیل در دست نیست، اما کاملا روشن است که بدون حمایت ایران حماس هرگز نمیتوانست چنین حمله بی سابقه ای را اجرا کند. آقای شولتز روز پنجشنبه در پارلمان آلمان اعلام کرد از فعالیت سازمان هایی که در این کشور از حماس حمایت میکنند جلوگیری خواهد شد. در روزهای اخیر در شماری از شهرهای آلمان درگیری‌های پراکنده‌ای میان هواداران حماس و مخالفان آنها روی داده است. پس از آغاز جنگ دولت آلمان کمک‌های خود به تشکیلات خودگردان فلسطینی را به حالت تعلیق درآورد. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد محاصره کامل نوار غزه تا آزادی گروگان‌ها ادامه خواهد یافت. وزیر انرژی اسرائیل در پاسخ به درخواست صلیب سرخ جهانی گفت تا زمانی که همه گروگان‌های اسرائیلی آزاد نشوند، جریان برق، آب و سوخت‌رسانی به غزه از سر گرفته نخواهد شد. صلیب سرخ جهانی از اسرائیل خواسته مجوز سوخت‌رسانی به بیمارستان‌ها را صادر کند. فابریت ریزو کاربونی رئیس منطقه‌ای صلیب سرخ و انتشار بیانیه‌ای از هر دو طرف جنگ خواسته است از زجر کشیدن غیر نظامیان جلوگیری شود. در 6 روز جنگ بین اسرائیل و حماس بیش از 5000 نفر از ساکنان غزه و 2700 تن از ساکنان اسرائیل مجروح شدند. و آخرین خبر این که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز سفر منطقه خود به عراق و لبنان را آغاز می‌کند که مشروع این خبرها در بخش‌های بعدی خواهید شنید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما یا حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بزنید. در اونجا همکارانم تازه ترین خبرها رو از جمله تازه ترین خبرها از جنگ میان اسرائیل و حماس رو به روز می‌کنند هر دقیقه و هر ساعت برای شما در radiofarda.com. اگر دسترسی به اینترنت ندارید همچنان همراه ما در این مجله باشید. ما شما رو درباره تازه ترین خبرها به روز خواهیم کرد. در این مجله نیمروزی در کنار نگاهی به آخرین تحولات پیرامون جنگ، نگاهی داریم به افکار عمومی در اسرائیل درباره تحولات در کشورشان. تحرکات دیپلماتیک مقام‌های تهران هدفشان چیست؟ در کنار تحولات خاورمیانه نگاهی داریم به وضعیت آرمیتا گراوند که منابع رادیو فردا میگویند همچنان در کماست. و سری به حرات میزنیم تا از وضعیت زلزله زدگان از یک ایرانی ساکن آن شهر بشنویم. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم تا ساعت 3 بعد از ظهر در این مجله نیمروزی همراه رادیو فردا بمانید. ساعت در ایران 14:06 است، در غزه 13:34 است و مستقیم بریم سراغ همکارم ایلیا جزائری که نگاهی داشته به تازه ترین تحولات در جنگ میان اسرائیل و حماس.
صدای حرکت تانک‌های ارتش اسرائیل در اطراف نوار غزه، تصاویر منتشر شده حکایت از آن دارد که نیروهای ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای یک عملیات نظامی و احتمالاً یورش زمینی به غزه هستند. برای به گفته آنها اقدام تلافی جویانه پس از حملات شنبه 15 مهر جنگجویان حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، حمله ای غافلگیر کننده که طی آن بیش از 1200 اسرائیلی کشته و ده‌ها تن دیگر ربوده شدند.
کل ایش حماس و بن موت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه گذشته در نطقی تلویزیونی گفت که عزم سران اسرائیل نابودی کامل حماس است و در این راه حملات هوایی، موشکی و توپخانه اسرائیل به غزه بیوقفه ادامه دارد. پس از هر حمله صدای آژیر آمبولانس ها شنیده می شود و صدای شیون بازماندگان قربانیان. مردمی که از ویران شدن خانه هایشان شکوه می کنند و بیمارستان های غزه پر شده از زخمی های حملات. زخمی ها و آسیب دیدگانی که اتاقی برای بسترشان نمانده و در جای جای راهروهای بیمارستان ها روی زمین دراز کشیده اند. بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل از 1200 نفر تجاوز کرد و تعداد زخمی ها از 6000 نفر. این در حالی است که محاصره شدید غزه ادامه دارد، محاصره ای که جلوی ورود غذا، سوخت و مواد درمانی را هم گرفته. مقام های بهداشتی از رو به اتمام بودن تجهیزات پزشکی سخن میگویند. وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد تا زمانی که حماس گروگان ها را آزاد نکند از ورود ماهتاج اولیه و کمک های بشر دوستانه به غزه خبری نخواهد بود. از سوی آژانس کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد از کشته شدن 9 تن از کارکنان سازمان ملل در اثر بمباران مداوم غزه خبر داد. ارتش اسرائیل میگوید جنگجویان حماس همچنان در تلاشند از راه دریا به اسرائیل نفوذ کنند. ارتش اسرائیل همچنین از ادامه درگیری با جنگجویان حماس در منطقه نزدیک به غزه در جنوب اسرائیل خبر میدهد و همچنان آژیر خطر در برخی شهرها و شهرک‌ها به ویژه در جنوب اسرائیل در پی پرتاب راکت از غزه به صدا در می آید.
همچنان تحولات در خاورمیانه میان اسرائیل و نوار غزه رو دنبال می‌کنیم. یکی از تازه‌ترین خبرها در کنار ورود وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، حضور مجازی وزیر دفاع اسرائیل در نشست وزرای دفاع پیمان ناتو و پیمان اتلانتیک شمالی هست. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل امروز در این نشست مجازی ضمن تایید ضربه سختی که به کشورش وارد شده گفته که سال 2023 سال 1943 نیست، 1943 میلادی، زمان اوجگیری هولوکاست و کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم بوده. بیشتر میخواییم درباره آنچه که در اسرائیل میگذره صحبت بکنیم. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. سپاسگزارم خانم رام که به ما پیوستید. ابتدا یک نگاهی بکنیم به وضعیت مرزهای اسرائیل. آیا همچنان شاهد حملاتی علیه خاک اسرائیل هستیم یا خیر، یا اینکه وضعیت آرام شده در مرزها؟
با درود به شنوندگان و شما، تا حد زیادی میشه گفت که به نسبت دو روز گذشته یک نوع آرامش نسبی در مرزها احساس میشه. دلیل اون هم افزایش بیشتر نیروهای اسرائیلی هم در بخش مرز جنوبی هست و هم در شمال اسرائیل، یکی در قسمتی که با مطار شبعای لبنان هم مرز، و یکی هم اون چند کیلومتری که در واقع مرز با سوریه محسوب میشه. در ساعت اخیر ما بار دیگر بعد از حدود 9 ساعت آرامش شبانه شاهد حملات راکتی بودیم، حتی از جمله به طرف مرکز اسرائیل، ولی درست در همین لحظات با شما صحبت میکنم در برخی از شهرهای جنوبی اسرائیل، نخل اوز، ستروت و اطراف دیگه با همچنان آژیر خطر حمله قریب الوقوع راکتی تنین انداز هست، ولی در مجموع میشه چنین احساس کرد که یک مقدار تسلط و کنترل بیشتری به نسبت روزهای گذشته از سوی ارتش وجود داره.
برآوردی اعلام شده از اینکه این مثلا راکت‌هایی که پرتاب میشه بیشترشون رهگیری شده توسط گنبد آهنین یا فرود آمدند، خساراتی داشته یا خیر؟
ببینین، اصولا این سامانه گنبد آهنین هر راکتی که پرتاب بشه این نمیره او رو رهگیری بکنه. سامانه تنها اون راکت هایی رو رهگیری میکنه که تشخیص میده به طرف مناطق مسکونیه یا به طرف ساختمان های مهم هست یا نقاطی که ممکنه که کشت و کشتار زیادی به بار بیاره. بنابراین بسیاری از راکت ها که برد کوتاه دارن، اینا در ممکنه در فضای باز در مزارع و اینا به زمین بنشینن و خساراتی هم وارد بکنن، شیشه هایی رو بشکنن یا چیزی، ولی سامانه تنها اون لحظه رهگیری میکنه که واقعا مطمئن است. بنابراین نظر به تعداد زیاد راکت هایی که شلیک میشه، میشه گفت هنوز موفقیت سامانه گنبد آهنین درصد بسیار بالایی رو داره. برای مثال از بین این حدود 5500-6000 راکتی که از روز شنبه شلیک شده، یک بانوی اسرائیلی فوت شد روز شنبه، دو کارگر تایلندی پریروز کشته شدن، امروز هم دو نفر زخمی شدن. البته زخمی هایی هست، ولی به نسبت این 5000-6000 راکت این شمار اندکی.
خانم رام، یکی از مسائلی که میخواستم امروز حتما دربارش صحبت کنیم بحث افکار عمومی در اسرائیل درباره این تحولات هست، آنچه که از روز شنبه اتفاق افتاده، حالا عملیات نظامی که علیه نوار غزه داره انجام میشه، تصاویر رو میبینیم از نارضایتی، از عصبانیت در رسانه‌های اسرائیل، در شبکه‌های اجتماعی میبینیم. چه گفته میشه و این نارضایتی و عصبانیت از کدام روست؟
خب ببینین، اسرائیل همیشه چنین اطمینانی رو به مردمش میداد و به نظامیان مخصوصا میداد که ما اجازه نخواهیم داد که یک مو از سر شما کم بشه. مردم اسرائیل، حتی اسرائیلی ها در هر جای جهان که بودن، شما اگه ماجرای حضور گردشگران اسرائیلی در ترکیه رو به یاد داشته باشین که چطوری صدها نیروی امنیتی اسرائیل رفتن تا از جان چند گردشگر در بازار استانبول دفاع بکنن در برابر خطراتی که مقامات اسرائیلی و ترکیه‌ای میگفتن ناشی از احتمال اقدامات از سوی جمهوری اسلامی ایران هست. ولی الان این اعتماد کاملا فرو ریخت. مردم اسرائیل روز شنبه در شهرک‌های بسیاری ساعت‌های طولانی گاه حتی 10 ساعت هدف تیربارهای حماس قرار گرفتن. هنوز نیروهایی به اونجا اعزام نشده بودند. هنوز معلوم نیست که دقیقاً واقعا چند نفر اسرائیلی یا اصلا خارجی هم روبوده شدن به طرف غزه. امروز حتی از رقم 400 نفر صحبت رفت. ارتش خودش امروز اعلام کرد فعلا مستندات قطعی در مورد 97 نفر رو داره و با خانواده ها در تماس بوده. معلومه که خانواده ها خشم بسیار زیادی رو دارن. یک نظرسنجی همین دیروز انجام شد از مردم اسرائیل، 94% معتقدن که دولت، همین دولت آقای نتانیاهو مسئول وضعی هست که منجر به فروپاشی سیستم دفاع از امنیت شهروندان شد.
آیا مقامات سیاسی اسرائیل صحبت میکنن درباره این موضوع، پاسخی میدن یا اصلا میپردازن به این جنبه از نارضایتی؟
خب آقای نتانیاهو که فعلا هر بار که اومده تو رسانه ها صحبتی کرده تنها یک سخنرانی های چند دقیقه‌ای داشته و از گفتگو با رسانه های اسرائیل خودداری کرده و میگویند که وقت هم به راستی نداره. امروز یوآف کیش وزیر آموزش و پرورش، البته ایشون سرهنگ خلبان ذخیره نیروی هوایی، اولین وزیری بود که به صراحت اومد گفت بله ما مسئولیم، ما با این فاجعه اختلافات سیاسی 10 ماه اخیر باعث شدیم که حواس همه پرت بشه از مسائل اطلاعاتی. میزگردهای سیاسی که توی تلویزیون‌های اسرائیل برگزار میکنن و کارشناسان نظامی، خلبان‌ها، مقامات اطلاعاتی پیشین رو میارن، همگی واقعا یه سیلی عظیم و بزرگی به دولت میزنن، به نهادهای اطلاعاتی میزنن که چگونه شما با این همه تجهیزات مدرن و ادعاهایی که داشتین متحمل چنین شکست اطلاعاتی شدید. همشون الان رسانه های اسرائیل در یک کلام میگویند که این شکست 2023 یعنی شکست اطلاعاتی بزرگتر از شکست اطلاعاتی جنگ یوم کیپور در سال 1973.
سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. صحبت خواهیم کرد با فرنوش رام در طول ساعت‌های پیش رو، به روز خواهیم شد از آنچه که در اسرائیل می‌گذره، سفر مقامات مختلف غربی که حالا شدت گرفته به سمت اسرائیل و پیام‌های اتحادی که اونها ابراز می‌دارند با مقام‌های اسرائیلی. ساعت در ایران 14:17 هست. در ساعت‌های صحبت می‌کنیم که تهران هم تحولات و تحرکات دیپلماتیک شدت گرفته، از جمله حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران راهی عراق شده و پس از اون قراره به لبنان بره. صحبتی داشتم ساعتی پیش با سعید جعفری روزنامه‌نگار در ایتالیا و از او پرسیدم درباره این تحرکات دیپلماتیک.
به نظر من ایران هم مثل بقیه کشورهایی که در این فرایند بحرانی نقش آفرین هستند، تلاش داره که به نوعی رایزنی های دیپلماتیک و بین المللی و منطقه‌ای خودش رو پی بگیره، با توجه به این که در روزهای اخیر تمام طرف ها تلاش دارن با گفتگوها و مذاکرات فضا رو به سمتی که مد نظر خودشون هست پی بگیرن. میشه سفر امیر عبداللهیان به لبنان و عراق رو در واقع تحلیل کرد، هرچند به نظر من در پرونده های منطقه‌ای و خاورمیانه خیلی وزارت خارجه ایران نقش آفرین نیست و در حاشیه قرار داره. اما به هر ترتیب سفر وزیر خارجه ایران اول به عراق و بعد هم لبنان احتمالاً در چارچوب گفتگوهای تهران با نیروهای نیابتیش در دو کشور هست و در واقع این هم قابل توجه، در حالی که کشورهای غربی ایران رو بخشی از مشکل در نظر میگیرند، که به عنوان مثال میشه به صحبت‌های آقای شولز اشاره کرد، صدر اعظم آلمان که امروز گفته در روزهای اخیر به صورت مداوم با سیسی رئیس جمهوری مصر در تماس بوده، امروز قراره با اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت کنه و بعد هم میزبان امیر قطر خواهد بود، اشاره به این کرده که گفتگوی با این سه رهبر میتونه فضا رو برای حل بحران مساعد کنه، در حالی که به باور او ایران بخشی از مشکل هست و حمله حماس، هرچند که مدرک مشخصی در دست نیست، اما از نظر او حمله حماس بدون حمایت ایران مقدور نبوده.
دقیقا این صحبتی که میکنه، این فضایی که تهران به دنبال اون هست و بخواد پیش ببره و این فضا رو برای سیاست‌های خود تهران فراهم بکنه، به چه سمتی میتونه بره؟ به خاطر اینکه صحبت از کاهش تنش یا صحبت از حل و فصل بحران به نظر نمیاد که از سوی مقام‌های تهران مطرح باشه، اونطوری که مثلا در گفتگوهایی که اولاف شولتز داره با رهبران منطقه میکنه.
دقیقاً این نکته مهم اینجاست که تفاوت دیدگاه وجود داره بین تحلیل مقام‌های ایرانی و خواسته مقام‌های ایرانی و کشورهای غربی، به خاطر اینکه اساساً جمهوری اسلامی ایدئال رو در حل گفتگوها و مسالمت آمیز این ماجرا نمیدونه و به باورش تنها راه پایانی یافتن اون چه تحت عنوان اشغالگری اسرائیل ازش یاد میکنه این هست که مقاومت به کار خودش ادامه بده و فضا با نابودی اسرائیل از روی نقشه به پایان برسه. به خاطر همین در واقع خواسته های طرفین متفاوته و در نتیجه تاکتیک ها و راهبردهاشون هم در عمل با هم دیگه تفاوت های بنیادین و اساسی داره.
چگونه باید نگاه کرد به یک گفتگوی تلفنی بین رهبران ایران و عربستان سعودی؟ رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی با ولیعهد عربستان صحبت کرده و این اولین گفتگوی تلفنی دو طرف از زمان اثرگیری روابطشون بوده. عربستانی که تا همین چند هفته پیش صحبت از این بود که حالا در پی عادی سازی روابط با اسرائیل بوده.
دقیقا نکته مهمی هست، به این دلیل که ما قبل از حمله حماس به اسرائیل شاهد این بودیم که علی خامنه‌ای در سخنرانیش بدون اینکه اسمی از عربستان سعودی ببره تاکید کرده بود که کشورهایی که به سمت عادی سازی رابطه با اسرائیل میرن در واقع یک قمار سراسر باخت رو دارن انجام میدن و هشدار داده بود بهشون که در نهایت متضرر خواهند شد. همون موقع پیشبینی ها و تحلیل ها حاکی از این بود که منظور علی خامنه ای عربستان سعودی هست، با وجود این که دو کشور بعد از توافق عادی سازی روابط به سمت بهبود مناسبات پیش رفتن، اما همچنان بر سر این مسئله کلیدی با همدیگه به نظر میرسه که اختلاف نظر جدی دارند. گفتگوی ابراهیم رئیسی با محمد بن سلمان از این حیث حائز اهمیت هست. البته پیشبینی می شد که در این گفتگو طرفین حمایت بکنند به نوعی از وضعیت مردم فلسطین و اون چیزی که در غزه داره می گذره. چیزی غیر از این انتظار نمی رفت، اما خب واضح و آشکار هست که طرفین از دو مفهوم و دو کانتکست متفاوت سخن می گن و هر دو ایدئال های بسیار متفاوتی رو از همدیگه جستجو می کنند.
اشاره به رویکرد کشورهای غربی نسبت به وضعیت ایران و نقش احتمالی تهران در آنچه که در این روزها میگذره کردیم، اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیشب وقتی که سخنرانی داشت در نشست با رهبران یهودیان در واشنگتن گفت که استقرار کشتی‌ها و هواپیمای نظامی آمریکا در نزدیکی اسرائیل باید به عنوان پیامی برای ایران تلقی بشه که مواظب باشه. از اون طرف صحبت از بحث 6 میلیارد دلاری هست که در ازای آزادی زندانیان دو تابعیتی آمریکایی به حساب‌های ایران در قطر رفت و حالا صحبت از این هست که آمریکا باید اونها رو بار دیگر پس بگیره و اون توافق رو ملغی بکنه. این به کدوم سمت به نظرتون داره میره؟
این رو اگه بخوام ماجرا رو دو بخش تقسیم کنیم، بخش اولش بحث اعزام ناو هواپیمابر امریکایی به منطقه هست که به باور من همونطور که جو بایدن هم بهش اشاره میکنه یک پیام برای ایران و همینطور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است، به این دلیل که ایالات متحده با صراحت میخواد این پیام رو منتقل کنه که آمادگی این رو داره از هر گونه تشدید تنش‌ها جلوگیری کنه و اصلاً علاقه‌ای به این نداره، در حالی که بسیار تمرکزها در اوکراین هست. یک بحران جدیدی با این ابعاد که میتونه خیلیش دامنه و گسترش گسترده تر بشه پیش بیاد. بخش دومی از مسئله که به موضوع آزادسازی پولهای ایران در کره جنوبی و اون 6 میلیارد دلار اشاره میشه، در روزهای اخیر مقامهای دولت بایدن تاکید به این داشتن که حتی یک سنت از اون پولها هم هنوز در اختیار ایران قرار نگرفته. در حالی که به نظر من دو گروه در داخل امریکا با این ماجرا مخالفت میکنن، بخشی از در واقع مخالفت میکنن به این معنا که تلاش دارن این رو زیر سوال ببرن و مرتبط بدونن این 6 میلیارد دلار رو با حمله حماس به اسرائیل. بخش اول مباحث سیاسی سیاست داخلی امریکا در چارچوب کمپین های انتخاباتی است، به این دلیل که به هر حال از هر وسیله‌ای برای حمله به دولت بایدن و زیر سوال بردن کارنامه دولت دموکرات استقبال میکنند، که این رو ما میتونیم در میان جمهوری خواها شاهدش باشیم. بخش دومی از مخالفان و کسانی که زیر سوال میبرن ماجرای آزادسازی پولها رو اتفاقا بین خود دموکرات ها تعریف میشه. اینها شخصیت هایی هستند که به صورت کلاسیک مخالف هر گونه توافق و گفتگو با جمهوری اسلامی هستند و از هر فرصتی برای اینکه این موضوع رو زیر سوال ببرن استفاده میکنن، در حالی که به نظر میرسه اونطوری که دولت بایدن و وزرای کابینه او اعلام کردن، صرف نظر از اینکه نظارت‌های بسیار شدیدی روی این 6 میلیارد دلار و نحوه هزینه کردش در خصوص مسائل بشردوستانه وجود داره، اساساً هنوز ایران نتونسته به این پولها دسترسی و استفاده ای داشته باشه، به این دلیل که فرآیند ثبت سفارش و بعد نظارت هایی که امریکا روش صورت میده در مرحله بعدی بسیار سفت و سخت هست. من در نهایت فکر میکنم بیشتر ماجرا رو میشه در چارچوب اختلافات سیاسی تحلیل و ارزیابی کرد.
ارجیبی سعید جعفری رو در ایتالیا میشنیدید. اشاره شد در پایان این گفتگو به روند تحولات پیرامون این موضوع در آمریکا و رویکردی که نسبت به تهران در واشنگتن مطرح میشه. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به این رویکرد.
با گذشت 6 روز از جنگ میان حماس و اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه 11 اکتبر بار دیگر به تهران درباره نقش احتمالیش در تحولات اخیر هشدار داد. آقای بایدن در نشستی با رهبران جامعه یهودی در واشنگتن گفت که استقرار کشتی‌ها و هواپیماهای نظامی آمریکا در نزدیکی اسرائیل باید به عنوان پیامی برای ایران تلقی شود که مراقب باشد. پیشتر در همین روز یائیر لاپید نخست وزیر سابق و از رهبران اپوزیسیون اسرائیل گفت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به ایران پیام داده است که در جنگ اسرائیل و حماس دخالت نکند. اما از همان دقایق اول انتشار خبر حملات حماس به خاک اسرائیل، گزارش‌ها نشانگر جشن و پایکوبی در تهران و پیام‌های تبریک و خرسندی مقامات جمهوری اسلامی به مقامات حماس. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برخلاف موضع‌گیری‌های پیشین خود روز سه‌شنبه در اولین حضورش پس از حمله حماس به خاک اسرائیل تلویحاً نقش تهران را در این حملات رد کرد.
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم قاسب یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. اشتباه میکنن.
با وجود هشدار روز چهارشنبه جو بایدن به تهران، چندین مقام آمریکایی میگویند که ایالات متحده اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از حمله تروریستی حماس به اسرائیل غافلگیر شدند. مقامات دولتی از زمان آغاز حملات گفتند که ایران مدت هاست که با حمایت‌های مالی و لوجستیک خود حماس را حمایت می‌کند. اما تا به امروز هیچ مدرکی برای ارتباط حملات اخیر که بیش از 1200 اسرائیلی را کشته و هزاران نفر دیگر را زخمی کرده است به تهران کشف نشده است.
پروانه وحید منش گزارش میداد ساعت 14:28 در ایران هست. یادآوری میکنم که این مجله نیمروزی رادیو فردا امروز به صورت ویژه یک ساعته خواهد بود. در نتیجه همراه ما باشید. همچنان به موضوعات دیگر غیر از بحران در خاورمیانه هم میپردازیم. اگر که نظری دارید درباره اونچه که از رادیو فردا میشنوید میتونید با ما توسط شناسه رادیو فردا در تلگرام در میون بگذارید @فرداگرام جایست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. کاربران بسیاری در اینستاگرام رادیو فردا نظراتشون رو با ما در میون گذاشتند، از جمله طاهره برای ما در زیر پستی درباره حملاتی که به غزه شده نوشته چرا تاوان این موضوع رو مردم باید بدن. شیوا میگه نتیجه این حمله حماس چی بود، این همه کشته بر جای گذاشت، و او هم میگه که تاوان اصلی رو مردم به گفته او بدبخت میدن. غزاله از سرنوشت مردم خاورمیانه ابراز تأسف کرده و مرتضی اشاره کرده به حضور رهبران حماس در قطر و اینکه این مردم غزه هستند که دارن هزینه میدن و رهبران حماس خود در قطر هستند. شما هم اگر نظری دارید @فرداگرام میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. بریم سراغ یک روزنامه‌نگار اسرائیلی و فعال حقوق بشر.